أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا قضا تابع ادا هست یا نیست. گفتیم این تبعیت در خود نسبت به خود امر به واجب موقت وجود نداره، یعنی اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل که نماز را مقید به وقت خاصی میکنه، این نمیتواند اثبات وجوب قضا بعد الوقت بکنه. پس به حسب خود دلیل واجب موقت قضا تابع ادا نیست. اما اگر دلیل دیگری بر وجوب قضا قائم شد، مثل اقزمافات، آیا این دلیل کاشف از این است که قضا تابع اداست یا نه؟ یا امر مستقلی محسوب میشه و اصلا تبعیتی در کار نیست. این اصل موضوع بحث طی دو سه جلسه اخیر بود. محقق نائینی تلاش وافری به خرج داد تا اثبات کند در این مرحله هم قضا تابع ادا نیست. هدف ایشون این بود. ایشون با بیان سه احتمال به حسب مقام ثبوت نسبت به این دلیل جدید و کاشفیتش نسبت به امر به واجب موقت، دو احتمال رو رد کرد، تنها یک احتمال رو باقی گذاشت و اون هم احتمال این که اقزمافات در واقع یک امر مستقلی است، هیچ کاشفیتی و نظارتی نسبت به خود امر به واجب موقت نداره. این معناش اینه که قضا حتی در این فرض هم تابع ادا نیست. وقتی میگیم امر مستقله معناش چیه؟ ها؟ تبعیتی در کار نیست. این خودش اومده یه تکلیفی رو در خارج از وقت برای مکلف اثبات کرده، مثل خود دلیلی که اون واجب موقت را ثابت کرده، اینم اومده یه تکلیف دیگری را خارج وقت برای مکلف ثابت کرده. حالا واقعا ببینیم این چنینه. ما در مرحله اول پذیرفتیم که قضا تابع ادا نیست، یعنی در مورد خود دلیلی که
واجب موقت را اثبات می کند، اونجا گفتیم بله واقعا اون امر اثبات وجوب قضا خارج وقت رو نمی کن. اونو ما پذیرفتیم. حالا در این مرحله چی؟ آیا سخن محقق نائینی تمامه یا نه؟ یعنی این دلیلی که آمده گفته اقزمافات، این هیچ ارتباطی به دلیل واجب موقت نداره؟ آیا واقعا ما میتونیم به طور کلی قضا را تابع ادا ندانیم؟ اینجا بعضی از بزرگان به محقق نائینی اشکال کردن. خوب دقت کنید، اشکالشون هم متوجه مقام ثبوت، هم متوجه مقام اثبات، یعنی هم به اون احتمالات سگانه محقق نائینی اشکال کردن و هم به ادله ای که برای اثبات احتمال سوم و نفی احتمال اول و دوم اقامه کردن. اما اشکال ایشون به مقام ثبوت، به مطالب محقق نائینی در مورد مقام ثبوت اینه که اساساً اینجا دو احتمال بیشتر متصور نیست. این که محقق نائینی به حسب مقام ثبوت گفته ما سه احتمال میتونیم در نظر بگیریم، خیر، دو احتمال بیشتر وجود نداره. اون دو احتمال قابل تصور، یکی احتمال اوله یکی احتمال سوم. احتمال دوم اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، میگه احتمال دوم در واقع تقید به وقت را منحصر کرده به حال اختیار. گفته در حال اختیار این واجب را در این وقت انجام بده، اما در غیر حال اختیار دیگه وقت قیدیت نداره، میتونی واجب را انجام بدی. مثال زدن به نماز قصر و اتمام. محقق نائینی تنظیر کرد به مسئله قصر و اتمام در مورد حاضر و مسافر. خب همونطوری که امر به نماز در مورد حاضر در وطن 4 رکعتیه، امر به نماز در مورد مسافر تکلیف به نماز 2 رکعتی رو ثابت میکنه و یکی مختص حال سفر و دیگری مختص حال حضره. اینجام همینطوره. اینجام کأنه نماز ظهر واجب است برای حال اختیار بین زوال تا مغرب. شخصی که مختاره میتونه نماز ظهر رو بین ظهر و مغرب بخونه، اما اگر کسی مختار نبود نتونست اون رو ها خارج وقت بخونه. خالی فاسد و مشکله مهم این احتمال که باعث میشه این احتمال ناصحیح باشه اینه که انسان بتواند اختیاراً نماز ظهر را در این فاصله ترک بکنه، بگه خیلی خوب من حالا نمیخونم، میذارم شب میخونم. این مطلبی است که هیچ کس نمیتونه به اون منتظم بشه. به عبارت دیگر اگر ما احتمال دوم رو بپذیریم و بگیم تقید به قید وقت، در واقع امر را، امر به واجب موقت را مختص به حال اختیار میکنه. اما در غیر حال اختیار این وقت دیگه قیدیت نداره. هدف چیه؟ در احتمال دوم مثل احتمال اول هدف اینه دوتا امر نشه، یه امر باشه، یه مطلوب باشه، تبعیت ثابت بشه. نتیجه احتمال اول و دوم تبعیت قضا از اداست، نتیجه احتمال سوم عدم تبعیته. چون وقتی سخن از استقلال به میان میاد یعنی دیگه این تابع اون نیست. پس طبق احتمال دوم حالی فاسدی است که نمیتوان به اون ملتزم شد. این که ما بگیم واجبات موقته فقط مربوط به حال اختیارن، یعنی شخص در حال اختیار این نماز را تو این فاصله بخواند. اگر مختار نبود، اگر ممکن نگر نبود، اگر مثلا شرایطی براش پیش آمد، عیبی نداره، میتونه بندازه بعدن و خارج وقت بخونه. در حالی که ما یقین داریم در مسئله نماز این چنین نیست. هیچ کس ملتزم نشده که مثلا نماز ظهر را در این فاصله به شرط الاختیار باید خوند. اگر اختیار نبود اشکالی نداره خارج وقت بخون، اصلا چنین چیزی قابل التزام نیست. لذا اشکال اینه که احتمال دوم از اساس احتمال باطلی است. پس ما در اینجا سه احتمال نداریم، بلکه دو احتمال داریم. یا باید بگیم اینجا اقزمافات کاشف از این است که اینجا دو تا مطلوب در کاره، یا باید بگیم اقزمافات اساساً به اصطلاح موضوعش فوت واجب اوله که بشه یک دلیل مستقل، یک امر مستقل و نفی تبعیت بشه. بله بله، ما فعلا این اشکال عرض کردیم، این اشکال مربوط به مقام ثبوت. اما نسبت به مقام اثبات هم ایشون به محقق نائینی اشکال کردن، در تقریبا هر سه دلیل اشکال کردن. عنایت بفرمایید. دلیل اول محقق نائینی چی بود؟ خوب دقت کنید، این سه دلیل رو آقای نائینی اقامه کرد تا اثبات کند احتمال سوم را، یعنی اثبات کنه قضا تابع ادا نیست، یعنی اثبات کنه که این یه امر مستقلیست که بعد از فوت وقت در واجب موقت گریبان مکلف را میگیره. خب این مدعای ایشون، دلیل اولشون چی بود؟ دلیل اول این بود که اساساً قضا به معنای تدارک، اقضه یعنی تدارک، جبران کن اون چرا که فوت شده. آقای نائینی فرمود اینجا اصلا تدارک معنا نداره، چون در داخل محدوده وقت که هنوز چیزی فوت نشده تا بخواد جبران بشه، اون امری هم که بعد از وقت باقی میمانه خب باقی است، چیزی اینجا فوت نشده تا بخواد تدارک بشه. امر به ایقاء الصلاة فی الوقت که اصلا قابل تدارک نیست، چون وقت قابل بازگرداندن نیست. امر به ذات العمل، این که هنوز فوت نشده، ذات العمل هر وقت انسان بخواد انجام بده امکانش هست. پس اساسا تدارک، قضا، جبران اینجا معنا نداره. اشکال اینه، خوب دقت کنید، اشکال بعضی از بزرگان به محقق نائینی اینه که اساساً قضا اونطور که شما تفسیر کردید نیست. ببینید قضا یعنی الاتیان بالعمل، قضا به معنای تدارک نیست، قضا به معنای جبران نیست، قضا یعنی الاتیان بالعمل. بله از نظر عرف این ملازم یا مطابق با جبران و تدارکه، کسی که نماز ظهرش قضا بشه شب قضای نماز ظهر رو میخونه، یعنی داره اتیان میکنه به نماز ظهر، ولی این ملازم با جبران اون عمله، نه اینکه خودش به معنای جبران باشه. قضا به معنای اتیان به عمل است. خب اگر ما گفتیم قضا به معنای اتیان به عمل و این ملازم یا مطابق با تدارکه، این معناش چیه؟ یعنی نه، این فی الواقع یعنی چی؟ یعنی تبعیت. این فی الواقع یعنی تبعیت، این که شما از دل معنای قضا بخواید به اصطلاح نفی تبعیت رو استفاده بکنید، چون استدلال ایشون چی بود؟ خب قضا یعنی تدارک و تدارک اینجا داخل وقت که اصلا به اصطلاح نمیشه و بعد از وقت، وقت که قابل تدارک نیست، خود ذات العمل هم که باقیه، فوت نشده، پس اصلا تدارک محقق نمیشه. خب اشکال در واقع اینه که اگر شما بگید این یه واجب مستقله، اگر بگید این نمازی که این شب میخوانه قضاءً به خاطر یک امر و دلیل مستقله، یعنی ارتباطی با اون نداره، پس این میشه اجنبی از او. مصلحتی که شما به دنبال اون هستید و میخواهید با خواندن نماز قضای ظهر اون مصلحت رو استیفا کنید، یا مرتبط با اون مصلحت فوت شده نماز ظهر در وقت خودش یا مرتبط نیست. اگر بگید این یه مصلحت مستقلیه، خب این اصلا تدارک نمیشه. اگر بگید این در واقع به نوعی همون مصلحت رو میخواد استیفا بکنه، خب این میشه همون قضایی که تابع اداست. اصلا تدارک یعنی چی؟ تدارک یعنی این عمل به جای اون عمل باشه، این بدل اون عمل باشه. حالا که اون مصلحتش استیفا نشد، از این طریق اینجا استیفا بشه. پس فوت در واقع اینجا اصلا صادق نیست، چون طبیعت قابل فوت نیست. طبیعت عرض به حضور شما در وقت فوت شده، اصل طبیعت قابل فوت شدن نیست. مصلحتی که برای اون طبیعت در نظر گرفته شده بود اون موقع استیفا نشده، الان باید استیفا بشه. پس دقت بفرمایید، محصل اشکال ایشون این شد که در دلیل اول ایشون میخواست بگه قضا به معنای تدارک، و تدارک اینجا اصلا تحقق نداره، چون در داخل وقت که انجام نداد، حالا که وقت خارج شد دیگه وقت قابل تدارک نیست، پس اینجا تدارکی وجود نداره. اگر به لحاظ ذات عمل هم در نظر بگیریم، میگه خب این عمل را حالا که وقتش منتفی شد اما خودش فی نفس مطلوبیت داره، امر به ذات العمل متوجه او میشه، خب این امر فوت نشده تا بخواد تدارک بشه. محقق ناینی همه ی حرفش در دلیل اول این بود که اینجا تدارک معنا نداره، یا قابلیت نداره یا اصلا چیزی فوت نشده تا بخواد تدارک بشه. اشکال ایشون اینه که قضا به معنای تدارک نیست. قضا در واقع از نظر لغوی یعنی اتیان به عمل، منتها این اتیان به عمل به همراهش تدارک اون مصلحت فوت شده ایست که در اون زمان از کف او رفته. جبران عمل و تدارک عمل منظور نیست. جبران چیه؟ مصلحته. نماز ظهر یه مصلحتی داشت، این مصلحت بالاخره از کف او رفت. الان که قضا می کند، قضا یعنی چی؟ الاتیان و بل عمل، منتها از نظر عرف اووردن اون عمل قهرن به دنبالش جبران اون مصلحت فوت شده را میکنه. آیا میشه اون مصلحت بدون انجام این عمل تحقق پیدا کنه؟ ها؟ امکان نداره. پس باید این عمل رو بیاره. ولی آوردن عمل به چه منظوری است؟ جبران و تدارک مصلحت. اگر این یه واجب مستقلی باشه که ارتباطی با اون قبلی نداشته باشه، میخواد چه مصلحتی را که از دستش رفته استیفا کنه؟ معنای مستقل بودن، معنای عدم تبعیت اینه که این یه واجبی است، خودش یه مصلحتی دارد، باید استیفا بکنه. در حالی که فرض این نیست، فرض اینه این یه مصلحتی از کفش رفته، این مصلحت رو باید دوباره به کف بیاورد و این جز با تبعیت و عدم استقلال قابل تصویر نیست. این ممکنه به اون درجه نباشه، ولی اساسش و شالودش همون مصلحته. نه، همون مصلحت قراره.
اگه بخواد همون مصلحت از اینجا به دست بیاره، دیگه اعقاب براش معنا نداره.
نه، هر چیزی به حسب خودش. اگر کسی با یه واجبی مخالفت کرد در زمان خودش، یه مصلحتی از دستش رفته یا مفسده ای گریبان او رو گرفته، بعد پشیمون شد، دوباره اون رو قضا کرد، خب این مصلحت میاد، فرض بفرمایید اون 100 درجه مصلحت داشته، این 90 درجه مثلا، این 90 درجه اون رو میپوشانه. هم پوشانی اعمال همینه دیگه، این اون رو خنسا میکنه تا 90 درجه، تا 90 درصد خنسا میکنه. اما اگر این مستقل، این ربطی به اون نداره اصلا، این یه واجب دیگه است، یعنی به خاطر اون عقاب میشه، این هم یه واجب، مثل اینکه روزه برش واجب بوده، مثل اینکه حج برش واجب بوده، یه واجب دیگه است، این هم به خاطر این مثلا ثواب بهش داده میشه. بله، یعنی در واقع اغزمافات به ما میگه چی؟ آته به هاز العمل، این عمل رو اتیان کن. منتها اتیان این عمل با توجه به شرایط معناش چیه؟ معناش اینه که تدارک میشه از نظر عرف، این ملازمه با تدارک اون مصلحت فوت شده است. اما دلیل دوم مرحوم نائینی این بود که خب ما در حج نذری و در صوم نذری در وقت معین میبینیم قضا ثابته، با اینکه اون چرا که ناظر نذر کرده با اون چه که به گردن او به عنوان قضا ثابت می شود دو چیزه. نذر تابع قصد ناظره، یعنی هر جوری قصد کنه نذر هم همون جور منعقد میشه. اگر کسی نذر کرده
در یک وقت خاص روزه بگیره قصدش این بوده، نظر هم متعلق میشه به این العمل و فی وقت خاص، نظر تابع قصده و اینا یک چیز محسوب میشن، دو چیز نیستن. با این که یک چیزن، اما وقتی بحث قضای روزه نظری این چنینی به میان میاد چی واجب میشه؟ خود عمل، خود روزه، ولو فی غیر هذا الوقت. این خودش نشون میده که اینجا کأنه ما دو تا مطلوب داریم مستقل از هم، یکی اداه که این عمل در وقت خاص انجام میشه، یکی هم ذات العمله، یه امره ها. نمیخواد اینو با احتمال اول اشتباه نکنید، آقای ناینی نمیخواد بگه اینجا ما دو امر داریم، میگه یک امره، یک مطلوبه، ولی وقتی عرض به حضور شما مخالفت شد، درسته قصد تعلق گرفته به اون نظر خاص، به اون عمل خاص، عمل در وقت خاص، اما در این حال اونجا میبینید شما اصل عمل واجب میشه ولو در غیر اون وقت. خب به همون ملاکی که اونجا قضا واجب میشه، اینجا هم واجب میشه. لازم هم نیست ما پافشاری کنیم رو تبعیت قضا علل ادا. اشکال بعضی از بزرگان به این دلیل یه اشکال نقضی است که میگن ما این رو نقض میکنیم به مسئله دو سه تا نقض میاره، یکیش اینه وقف لو تعذر الموقوف علیهم. اگر فرض کنید کسی یه چیزی رو، یه مالی رو وقف کرده برای یه مکانی، برای یه گروهی در یه مکانی، حالا شرایطی شده که این متعذر شده، نمیشه به اصطلاح این صرف اینها بشه، اینجا گفتن یلاحظ الاقرب مکانن، همین موقوف علیهم را در نزدیکترین مکان به اونها ما در نظر میگیریم و وقف را اختصاص به اونها میگیم. میگه خب اینجا اگر فرض بفرمایید وقف برای اون گروه خاص شده، اما الان متعذر شده، این معناش نیست که وقف باطل و به هم میخوره، وقف صحیحه، اما برای اون گروهی که نزدیکتره هستن به اون مکانی که نزدیکتره به این مکانه، برای گروه در اون مکان اقرب به این مکان قرار میدیم. یعنی که انه این یک امره، اینجا یک وقفه، منتها منحل به دو تا قصد میشه، یکی قصد به این گروه مثلا فقها سادات، یکی هم فقهای این محل که اگر حالا در این محل فقیهی نبود، این صرف فقیهی که یا فقهایی که در نزدیکترین محل به اون محل زندگی میکنن داده بشه. در نظرم ایشون میگه همینطوره. اینجا که انه ما دوتا قصد و دوتا امر و دوتا دلیل نداریم، دو تا وقت نداریم، دو تا نظر نداریم، بله، ولی همین وقت
انحلال پیدا میکنه به دو قصد، که انه دو تا قصد اینجا در کاره، مطلوب واحده، منظور واحده، ولی وقتی یکی متعذر شد، صرف مال در گروهی در مکان خاص، حالا اگر در اون مکان خاص این گروه نبود، بالاخره این مال صرف همین گروه در نزدیکترین مکان میشه. پس نمیتونیم بگیم اینجا اساساً وقف یا نظر تابع قصده، اینجا خود به خود با این اتفاقی که میفتد که انه دیگه اون قصد اول زمینه ای براش وجود نداره، انحلال در واقع تعبیر ایشون اینه، انحلال به دو قصد پیدا می کند، مثل بعضی به اصطلاح عقود که اگر کسی مثلا بیع بکند عبد را به شرط اینکه مثلا کاتب باشه، ها، به عنوان عبد مکاتب او رو میخره، بعد معلوم میشه این نوشتن بلد نیست، اونجا چی کار میکنن؟ آیا عقد باطل میشه؟ میگه نه، وصف تخلف پیدا کرده، بی صحیحه، منتها حالا اون آثاری که درش به دنبال میاد اونجا ثابت میشه. اینجا هم همینطوره. پس این مسئله کشف از استقلال امر دوم نمی کنه. اما دلیل سوم، اینو بگم و عرضم رو تمام کنم، دلیل سوم که محقق نائینی فرمود دقیقا چی بود؟ عنایت بفرمایید. دلیل سوم این بود که بالاخره یه شرایطی پیش میاد که بین امر به قضا و امر به ادا فاصله میفته و اون جایی که لا یبقا من الوقت الا به مقدار رکعته، اونجا امر ادایی ثابت نیست. چرا امر ادایی ثابت نیست؟ چون هنوز وقت خارج نشده. امر قضایی هم ثابت نیست چون هنوز خارج الوقت نشده. خب این شرایط در احتمال اول و دوم به هیچ وجه قابل تصویر نیست. احتمال اول و دوم در هر دو امر به فاقد متصل به امر به واجد، طبق احتمال اول و دوم این اتصال وجود داره، اما طبق احتمال سوم یه امر مستقلیه، اون یه امره، این یه امر جدیده. خب اساس استدلال محقق نائینی این بود، اینو خوب دقت کنید. حساب کردم بعضی از دوستان دیروز توجه نکرده بودن. اساس استدلال محقق نائینی اینه که آقا در مواردی که لا یبقا من الوقت الا رکعه، اصلا ما نمیتونیم احتمال اول و دوم را پیاده کنیم، چون در اون دو احتمال حتما باید زمان فاقد به زمان واجد متصل باشه، امر ادایی زمانش متصل باشه به امر قضایی. بله در احتمال سوم بودن این فاصله اشکالی نداره، چون اصلا یه امر جدیده. تو احتمال اول و دوم نمیشه بین امر ادایی و امر قضایی فاصله انداخت، اما تو احتمال سوم چون امر جدیده هیچ اشکالی نداره این فاصله بیفته. اینم دلیل سوم محقق ناینی بود. اشکال بعضی از بزرگان به ایشون اینه، اناد بفرمایید کوتاه عرض میکنم. ایشون میفرماید این انفکاک بین زمان ادا و قضا لازم نیست در خود زمان امر باشه، اونی که مهمه زمان فعلیت الامره. یعنی امر به موقت و امر به ذات العمل بالاخره زمان فعلیتشون فرق میکنه، فاصله داره. و اونچه که اینجا مهمه اینه که هر دو امر موجودن، هم امر به ذات العمل هم امر به ایقاع العمل فی الوقت الخاص، هر دو موجودن، منتها یکی فعلی است یکی فعلی نیست. نه اینکه این امر بعدن بیاد، اون چه که دلیل اول مثل اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل ثابت میکنه و مقتضای اون هست اینه که اون دلیل وجوب اقامه صلات را در این قطعه زمانی فعلی میکنه. در همون زمان امر به قضا هم هست، ولی هنوز امر به قضا فعلی نشد. بودن دو امر در زمان واحد هیچ اشکالی نداره، مهم اینه که آیا کدام یک در چه زمانی فعلیت دارن و در چه زمانی فعلیت ندارن. لذا دلیل سوم هم این در منطق الاصول جلد یک صفحه عرض به حضور شما 510 الی 512. خب نتیجه چی میشه؟ این جمله آخرم و عرضم تمام. بالاخره حق با محقق ناینیست یا این بعضی از بزرگان که اشکال کردن، یعنی بالاخره آیا این امر دوم، این اقزمافات تابع امر به موقت یا تابع نیست یا امر مستقله؟ چون وقت دیگه خیلی گذشته، اینو فردا این جنبندی رو عرض میکنیم و انشالله